دانسته ها و خواسته های خودش رو گسترش بده در دنیا. این اتفاق افتاد عمدتاً به وسیله دفاع مقدس. اینی که شما میبینید که مسئله حضور ایران در منطقه فریاد آمریکا و بعضی کشورهای دیگر رو در میاره، به خاطر این معناش اینه حضور ایران، دخالت ایران، در حالی که ما دخالتی نداریم. بله حضور داریم، حضور معنوی.
خب با توجه به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، و همچنین ایشون در دوران دفاع مقدس هم سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن. سلام و عرض ادب.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون سردار. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تجربیات دفاع مقدس که میتوان امروز از همون تجربه ها استفاده کرد، به نظرتون باید به چه محورها و موضوعاتی اشاره داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم هفته وحدت و برادری با سعادت رسول گرامی اسلام و امام جعفر صادق، و همچنین گرامی میداریم هفته دفاع مقدس. عرض میشه محضرتون تجربیات دوران دفاع مقدس بسیار گسترده است.
بله.
چون جنگ ها معمولا همه استعدادهای بشری رو به کار میگیره، یعنی شما هیچ رشته ای رو نمیبینی که در جنگ یه بستر زمینه به کارگیری نداشته باشه، در همه زمینه ها.
بله.
مثلا فرض کنید که در عرصه غیر از حالا خود مسائل رزمی، از نظر فنی و مهندسی و تجهیزات اینا که تولید میشه، مثلا فرض کن بهداشت درمان در جنگ.
بله.
اون چه بحث بسیار مفصلی داره. ما در مناطق امنیتی حتی بیمارستان هایی داشتیم صحرایی و نزدیک خطوط جبهه که در همون مناطق به محضی که مجبور میبودن عمل میکردن. در همون منطقه عزیزان پزشک ما بودن، جراحانی که اونجا سریع به مجبوری رسیدگی میکردن. اینقدر ما پیشرفت کرده بودیم در مخصوصا اواخر جنگ. عرض میشه حضورتون در بحث مخابرات فرض کنید پیشرفته ترین عرصه های مخابراتی در بخش نظامی به کار گرفته میشه. در عرصه های لوجستیکی، فنی، تبلیغات جنگ نرم و تبلیغات به طور کلی، ابعاد مختلف شما در نظر بگیرید، در جنگ ها عملیات روانی مهمترین مسئله هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. ما اصولا در دنیا تو جنگ های بزرگ، جنگ جهانی مثلا، بیشتر علوم در انحصار نظامیان بوده، پیشرفته ترین علوم.
بله.
بعد به بخش سیویل و غیر نظامی منتقل شده. مثلا هسته‌ای اول در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفته، بعد اومده در بخش غیر نظامی برای نیروگاه ها و مسائل بعدی.
بله.
یا فرض کنید در مسائل بیوشیمی یا هر چی شما فرض کنید در عرصه‌های فنی و تخصصی، اوجش در اختیار نظام. حتی اینترنتی که ما امروز داریم ابتدا در پنتاگون و مراکز نظامی آمریکایی شبکه‌اش ایجاد شده و بعد منتقل شده به بخش غیر نظامی و خدماتی. بنابراین ما اولین استفادهمون از دوران دفاع مقدس تجربیات تخصصی و علمی است که خیلی از پیشرفت‌های امروز کشور ما هم در این بخش‌های مختلف مرهون دوران دفاع مقدس. ما جنگ رو به این بهانه آغاز نکردیم، جنگ به ما تحمیل شد، اما در دفاع خودمون تونستیم زمینه‌های رشد تخصصی رو در بخش‌های مختلف فراهم کنیم. مطلب دوم به نظر من بحث جوانگرایی است. خب
امروز
یکی از بحث‌های همه دولت‌ها اینه که بالاخره افرادی که مسن هستن، مانچستر هستن، باید برن کنار، میدان رو بسپرن به دست جوان‌ها.
بله.
چگونه ممکنه ما جوانهایی که دارای تجربه کافی ندارن و ممکنه کارهایی که به عهده‌شون قرار میگیره دچار مشکلات بشه؟ ولی ما در دوران دفاع مقدس توانستیم این توفیق رو داشته باشیم که در سطح فرمانده لشکر،
فرماندهان 22 ساله،
بله، تا حالا 35 تا 30، اینها بالاخره تجربه جنگه. من همینجا عرض بکنم به دولت عزیزمون، دولت‌های مختلف، همه بهشون تأکید کردیم بیاد بستر رو برای رشد جوانهای با استعداد از پایین ترین سطوح فراهم کنه.
بله.
اگر شهید من، شهید زندالدین، شهید باکری، شهدای دیگه ما، فرمانده ها، لشکرها، فرمانده لشکر شدن یه باریکی از ابتدا نداشتن شدن فرمانده لشکر، یعنی از فرمانده دست و گروه هم شروع کردن، بعد شدن گردان، بعد شدن تیر، بعد شدن جانشین لشکر و لشکر. بالاخره یک مسیر رشدی رو طی کردن افرادی که با استعداد تر بودن. سرعت رشدشون در این مسیری که طی کردن زیاد بوده و اون تجربیات گذشته در حقیقت اون تسلط دیگه وقتی در رأس فرماندهی لشکر قرار میگرفته میدونسته تا اون گردان و گروهان و دسته چه خبره.
بله.
کاملا تسلط. اینو ما باید در دولت ها این تجربه را ازش استفاده کنیم. مثلا بخشدارای جمونی که میذاریم بریم بررسی کنیم اونا که خیلی موفقن اینا دستشون رو بگیم بخوایم معاون فرماندار، فرماندار، معاون استاندار و بعد مثلا 5 سال کم و بیش این مسیر طی بشه. این هم یه تجربه بسیار موفقه که ما از اون دوران داشتیم. آخر هم عرض بکنم مسئله یه بروکراسی اداری هست.
بله.
که ما الان گرفتارش هستیم تو وزارتخونه ها و دستگاه ها. این روحیه جهادی، فرهنگ جهادی، مدیریت جهادی و بسیجی رو ما در دوران دفاع مقدس در مجموعه نیام. در این حالی که واقعا سریع تصمیمات اجرا می شد و رابطه بین فرمانده و فرمانبر یک رابطه دلی بود. یعنی ما میگفتیم موقع اینا گوش به فرمان نیستن، دل به فرمانه. وقتی فرمانده دستور میداد با تمام وجود و با سرعت اون دستور اجرا میشد.
بله.
اینو ما باید بیم تو سیستم اداری واقعا از این کاغذبازی ها و طولانی شدن مسیرهای اجرای تصمیمات، تازه بعد از پیگیری های متعدد میبینی هنوز موانع و مشکلات سر راه کارهاست. خب فرهنگ دفاع مقدس و دوران دفاع مقدس ما مدلی از برنامه ریزی و مدیریت رو ارائه داده که به نظر من قابل بهره برداریست و میتونه تقلید بشه و مورد توجه قرار بگیره در سیستم اداری که اونقدر با سرعت و دقت این بله. کارها تصمیم گیری شد. در همون رابطه هم بگم که مدیریت میدانی اینه که ما در زمان جنگ فرمانده که میخواست تصمیم بگیره برای لشکرش که چجوری اون آرایش لازم پیدا کنه، خود فرمانده میرفت تو میدان، تو شناسایی ها، تو بررسی وضعیت میدان کاملا شناخت. یعنی مدیریت میدانی بود، نه تو اتاقهای دربسته.
بله.
مدیران ما برای تصمیم گیری باید برن در محیط های تصمیم گیریشون از نزدیک مسائل ببینن و با شناخت. مثلا من یادم شهید قاسم سلیمانی که رفته بوده سیستان و بلوچستان با عنوان فرمانده قرارگاه قدس، اونجا اون اولش که حکم فرماندهی رو میگیره نمیره تو قرارگاه، میگه اجازه بدید من یکی دو هفته برم تو عشایر و تو مناطق سیستان و بلوچستان بچرخم، فرهنگ اینها رو آشنا بشم، بعد بیام توی مرکز فرماندهی اونجا برای برنامه‌ریزی ها. بعدم که رفت اینقدر روابط صمیمانه برقرار کرد با این عشایر و قبایل که بسیاری از مأموریتاشو با خوبی خود اونا انجام میداد تو اون منطقه. خب اینا همه درس برای ما.
سر رو در کنار این مسئله اون بحث معنوی، اون تجربه معنوی در زیر بار آتش و اون امیدی که همه داشتن، این مسئله رو به نظرتون چگونه میتوانیم امروز به هر حال باز جاری کنیم با استفاده از تجربه اون مقطع؟
در رأس همه این توفیقات و ابزارهای موفقیت و بسترهای موفقیت همون اخلاص رزمندگان و فرماندهان اینها بود که با قصد قربت برای رضای خدا، برای پیشبرد امور کشور و حفظ کشور واقعا خالصانه، نه منافع شخصی نه منافع گروهی و اینها، هیچ کدوم مانع اون اجرای تصمیمات نمیشد که برای منافع کشور بود. ما این رو بایستی در یه محیط اداره، کسی که کارمنده مثلا فرض کن توی بانکی تحویلدار هست، پشت باجه نشسته است، اگر این نگاه رو در کارش داشته باشه نه تنها حالا وظیفه جاریش انجام میده و میگیره، بلکه عبادت میکنه. یعنی این ثواب هم در کنار کار جاریش رقم می‌خوره.
سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم، متشکرم. بله، گفتگو کردم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، و ایشون در زمان دفاع مقدس هم سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب بودن، درباره تجربیاتی که میتوان از دوران دفاع مقدس به هر صورت گرفت و در شرایط امروز کشور مورد بهره برداری قرار داد. همچنان با ما همراه باشید در بدون خط خوردگی.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
خب یک گفتگوی دیگری داریم درباره دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس، و میخوایم گفتگو کنیم با سردار علی فضیلی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام و عرض ادب.
آقا سلام و رحمت الله، خدا قوت.
ما هم خدمت شما خدا قوت میگیم، ماشاءالله به این همه انرژی.
زنده باشی. محضر جناب عالی، محضر همین مردم عزیز و شریف ایران اسلامی، همکاران صدیق شما، سلام و خدا قوت عرض میکنم.
سپاسگزارم.
تبریک عرض میکنم در آستانه میلاد رسول مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام هستیم و بزرگداشت هفته دفاع مقدس. به شما هم خدا قوت عرض میکنم.
سپاسگزارم. هم خدمت شما خدا قوت عرض میکنیم و تبریک میگیم این ایام رو. سردار، من با سردار افشار داشتم صحبت میکردم و به نقاط مختلفی اشاره کردم. میخوام این سوال از شما بپرسم. با توجه به این که در جنگ تحمیلی دشمن در واقع میتوان گفت تمام کشورهای به هر حال قدرتمند دنیا پشت سر عراق ایستادن و در مقابل ما، ولی ما توانستیم و تاباوری داشتیم در این جنگ، الان اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به توان ما و میزان افزایش پتانسیل ها و ظرفیت های ما در مقابل دشمنان نسبت به آن موقع بخواید یک مقایسه کنید، نگاهتون در این باره چه هست؟
افساد محضر جنابادی، بالاخره اون شرایطی که در دفاع مقدس پیش آمد یک شرایط استثنایی است.
بله.
یعنی انقلاب اسلامی تازه پیروزی رسیده، حسادت دشمنان و حجمه همه جانبهی که به ایران اسلامی کردن، امام عظیم و شأن ما هیمنه دشمن رو ریخت.
بله.
فرمودن که دیوانه آمده است، سنگی زده است، شیشه شکست است، کنه اون که هیچ اتفاقی نیفتاده.
و اون جمله اولشون گفتن سیلی به صدام خواهیم زد، اینم خیلی تأثیر گذار بود. بله بفرمایید.
اون هم روز فکر میکنم 39 جنگ بود.
بله.
که امام فرمودن چنان سیلی به گوش صدام خواهیم زد که دیگر از جایش بلند نشود.
بله بله.
این در حالی بود که شهرهای ما یکی پس از دیگری در حال سقوط بود و این اعتماد به نفس را امام برای مردم عزیز و شریف ایران اسلامی ایجاد کردند.
بله.
که ما با اتکای به خدا، با اتکای به ظرفیت ها و اطاعت محض و مطلق از امام، با شرایطی که اون روز داشتیم، شما میدونید که نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عده و عده امروز رو داشت، نه بسیج عزیز ما مثل امروز سازماندهی شده و ساختارمند پای کار بود، نه ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران.
بله.
اون روز که سرانشون یا از کشور گریخته بودن یا در دامان عدالت باشون برخورد شده بود و افسران جوانی اداره و هدایت ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به عهده گرفته بودن، این در حالی بود که 60-70 هزار مستشار امریکایی از کشور گریخته بودن و لذا ما در یک شرایط ویژه‌ای بودیم.
بله.
که این اعتماد به نفس را امام به مردم عزیز ما ارمغان دادن، فرمودن که باید از خودمون دفاع کنیم و در سایه این اطاعت، اون روز که چیز چندانی نداشتیم، ما حتی یک سلاحی که 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر جلوتر از مرزهامون را در میدان نبرد زیر آتش دشمن بگیریم، یه همچین امکانی رو نداشتیم. و اما امروز لطف و عنایت خداوند شامل حال مردم عزیز شریفمون شده، عزتمندانه مقاومت کردن، از دین خدا دفاع کردن و امروز صاحب یک قوای مردمی، یک قوای نظامی، یک قوای بسیجی با تجهیزات بروز. وقتی شما بعدی صادق را در چند ماه اخیر مشاهده میکنید، میبینید که تا اون روز کسی سیلی به گوش اسرائیلی نزده بود.
بله.
تا قبل از عین الاسد کسی به گوش امریکایی سیلی نزده بود.
بله.
اینها برای خودشون یک هیمنه درست کرده بودن.
درست میفهم.
اما امروز میبینید که این قدرت اسلامه، این عزت دین خداست که مردم پیدا کردن از دین خدا دفاع کنن و امروز به برتری های دفاعی نظامی در وعده صادق بیش از 300 پهباد، موشک کروز، موشک بالستیک شلیک شد، به قول خود غربی ها در طول تاریخ سابقه نداشته. ولذا امروز خوشحالیم از این که در دفاع از مظلومین عالم، در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه و جبهه مقاومت، شما میبینید که شکوفایی دفاع مقدس رعشه‌هاش رو امروز میبینید. تو همین چند روز گذشته موشک بالستیک عزیزان یمنی 2000 کیلومتر بعد در تل‌آویو به زمین میاد،
بله،
تلفات میگیره، خسارت میگیره، و این چیزی غیر از اعتماد به خدا، اعتماد به ائمه اطهار و یک دلی و عمل به قرآن و اطرت چیزی دیگری یافت نمیشه. بنابراین شرط ما امروز نسبت اول انقلاب، نسبت اول جنگ اصلا قابل قیاس نیست. هرچند اون روز وقتی در تاریخ خونده میشه ناو امریکایی از لنگرگاهش بیرون میومد، یا حاکمیت سیاسی ممکن بود متلاشی بشه، ممکن بود عوض بشه، ممکن بود آسیب ببینه، اما امروز در شرایطی که همه ظرفیت کفار دور همدیگه جمع شدن، همه ظرفیت و توانش رو همدیگه گذاشتن، شما میبینید که مردم عزیز و شریف غزه علی رغم دادن شهدای فراوانی که خیلی از اونها رو کودکان و زنان تشکیل میدن، نه رزمنده های عزیزی که دارن با صهیونیست ها میجنگن. بنابراین عزیزان اهل سنت که ما به اونها مفتخریم، اونها را پیشگام خودمون میدونیم، اونها را مقدم بر خودمون میشناسیم، اونها امروز هیمنه صهیونیست‌ها را به هم ریختن برای تبادل اسرا. این حماسه، این جهاد اسلامی است که برای اونها شرط میگذاره، نه صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها برای جبهه مقاومت و حماس و جهاد اسلامی شرطی را بیان کنن. بنابراین خداوند را از این همه بابت لطف و عنایت شاکریم. هرچند امروز ما در کشور و مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات معیشتی داریم، مشکلات بیکاری داریم، ولی به فضل و عنایت خداوند با حضور مردم انشالله از این پیچهای تاریخی هم عبور خواهیم کرد.
سردار یه نکته خیلی بله یک نکته خیلی جالبی رو شما اشاره کردین، گفتین که در روزهای آغاز جنگ به ویژه ما از امکانات بسیار کمی در واقع برخوردار بودیم و به تعبیر شما سلاحی نداشتیم که 40 کیلومتر اونورتر رو بتونیم مثلا باش مورد هدف قرار بدیم. با توجه به بله با توجه به این شرایط و اینکه تابون دندان مسلح بود کشور عراق و همه جور هم بهش کمک میکردن، رمز پیروزی ما چه بود؟ اینکه توانستیم تمام خاک خودمون رو از عراق پس بگیریم به نظرتون؟
بله ببینید، اول عنایت خدا، عنایت خدا، عنایت خدا، و بعد اطاعت از امام. امام چیزی غیر از برای خدا نمیگفت، بیانی برای خوشحالی افراد نمیگفت.
بله.
یادم هست وقتی اون روز فرمودن چنان سیلی به گوش صدام پایین زد که دیگر از جایش بلند نشود، ما خوب جوان بودیم.
بله.
از ما جوانتر، از دوستان رزمنده ما که ما اون موقع گروه گکسارانی ها از کوشیر و بای رحمت آمده بودیم خوزستان، دارقوه بودیم، حالا میخواستیم بگیم برای شکستن محاصره آبادان.
بله.
وقتی امام این فرمان را صادر کردن، این عزیز ما گفتش که نکنه اخبار جبهه و جنگ به امام نمیرسه و امام داره اینجوری لجز میخونه.
چقدر جالب.
من بهشون گفتم که برادر من یه سوال ازتون میکنم، پاسخش هم تو همین سوال است، فرمودن که بگی. پرسیدم که آیا فکر میکنی امام از خودش چیزی داره میگه یا امام داره تفسیر قرآن میکنه، بیان روایت میکنه؟ لکن روان و آسان میگه که ما بفهمیم.
بله.
هرگاه ما به قرآن و اطلاعات عامل باشیم، نصرت خدا را در حمایت و پشتیبانی خواهیم داشت.
درست میفهم.
این رزنده ها در معاملی با خدا از هم سبقت میگرفتن.
بله.
اگر شما همه امکانات مادی را یک عزیزی میدادی، آمادگی داشت نوک انگشتش را از دست بده تا برسه این که جانهاشون رو
بله دیدن. ایثار و فداکاری عنصر مهمی بود.
در طبق اخلاص قرار بدن برای دفاع از دین خدا. لذا ما مردم خیلی عزیز و خوبی داریم. اینها به فرموده مقام معظم رهبری، من سال 67 بود از دولت ایشون شنیدم که می‌فرمودن مردم ما از مردم از صدر اسلام هم بهترن.
بله.
چون اون موقع معصومی رو دیدن، رسول خدا رو دیدن، ائمه معصوم رو دیدن، لکن غفلت داشتن.
بله.
اما امروز ما نائب امام زمان رو داریم می‌بینیم. امامین انقلاب اسلامی اونچنان در کن و عمق این مردم نفوذ دارن که عزیزی خانواده یک شهیده، تنها فرزند پسر ذکور شهید شده، خانواده فرزند دوم رو داده، سوم رو داده، چهارم رو داده، داریم خانواده هشت و نه شهیدهی که اینها یک امروز جلسه در همدان، استان همدان، یادواره شهدای عزیز جامعه اطلاعاتی 179 شهید را جامعه اطلاعاتی استان همدان تقدیم دین خدا کرده. اینها اگر برای خدا نبود همه امکان مادی را می‌دادن، حاضر بود یه نفر جانش را دست بده؟ بعد فرمود که یک پدر شهیدی که سه فرزندش را تقدیم دین خدا کرده به همسرش میگه که فلانی اگر من از دنیا رفتم فردا طلبکار نظام نشیدا، مطالبه‌گر نظام نشیدا.
بله.
ما بدهکار نظامیم، ما بدهکار دین خداییم. ما خدا رو شاکریم که مفتخریم در این دوران، در این شرایط مقطع تاریخی و زمانی متولد شدیم که شاهد حماسه‌هایی را در دفاع از دین خدا باشیم. چون امروز سر سوزن تردید در رزمنده‌های در رکاب امامین انقلاب اسلامی نمی‌بینید، لذا دشمن براش تلفات شکننده است.
بله.
آسیب شکننده است. بله. اما ما مفتخریم به این که عاقبت شهادت دیگه.
بله.
شهادت اوج آرزوی رزمنده.
درست. بله.
خدا ان شاءالله شما خیر بشید.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. خیلی گفته خوبی بود. ما هم لذت بردیم. سپاسگزاریم از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
قربونتون برم. خدا پشت و پناهتون. التماس دعا.
همیشه سلامت باشید. قربان شما. خداحافظ. بله، گفته بود که هم با سردار علی فضیلی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیرامون تجربه دفاع مقدس. خب در همینجا هم وقت برنامه بدون خط خوردگی در 28 شهریور ماه به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا بدون خط خوردگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بالندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
4 جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
پژواک حقایق. اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
وقال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضروا انفسكم بهذا الانجاز
تحليل صحيح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
در شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی می‌کنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب‌پذیری‌های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل رونمای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدی.
اومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه 1 سیما.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف می‌کنین؟
فرمان مشروطه در